الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. بحث ما در رابطه با فتاوای تکفیری بود که در رابطه با شیعه توسط بعضی از افراد ماجراجو داده می شد و دیروزم اشاره کردیم که با فتوای برای شما عرض کنم ابو سعود افندی نزدیک بیش از 40,000 نفر در فقط در حلب به خاک خون کشیده شد و در کتاب تاریخ دولت العلیه العثمانیه برای شما عرض کنم ایشون یک تعبیری دارد که عثمانی ها با توجه به حجمه هایی که داشتن نسبت به شیعه هم در عراق به این شکلی هم در حلب و در ایران، میگه امر از سلطان سلیم به حصر عدد شیعه المنتشرین فی الولایات المتخاتمه لبلاد العجم به طریق سریه. آمد در کشورهای فارسی نشین و در ایران تلاش کرد که شیعه ها را شناسایی کنند. خب اون زمان اکثریت با اهل سنت بود و ثم امر به قتلهم جمیعا یقال ان عددهم کان یبلغ نحو الاربعین الفا. فقط در ایران شیعه های اینها به صورت سری کشتن یا ترور کردن، نابود کردن به دستور سلطان سلیم که پادشاه عثمانی بود. اینها آمارشون برای شما عرض کنم به 40,000 رسید. خب این آقایان وقتی میان بحث های صفوی رو مطرح میکنن، الان تو رسانه ها فضای مجازی این کارهایی که صفوی ها کردند و ایران را تقریبا به اکثریت شیعی برگرداندن یک مشکلی شده در حلقوم این وهابی ها مخصوصا و یا خود اهل سنت. هر وقتی اسمی از صفوی ها میاد با بغض و کینه و خلاصه ناراحتی از اینها نام میبرن، با اینکه خب شما ببینید روش، حالا ما نمیخوام بگیم کار صفوی ها درست بود یا درست نبود، اصلا کلن سلاطین خلاصه اذا دخلوا قریتن افسدوها، در او هیچ شک شبهی نیست چه صفویش باشد چه غیر صفویش باشد و اینها حساب کتاب در کارشون نیست. یکی میاد یک نظر میده، بر مبنای نظرش جامعه را به هم میریزه، فردا که کسی عوض میشه به عکسش عمل میکنه. ولی ببینید آیا در دوران این صفوی ها در این قرن دهم و یازدهم آیا یک دهم این کشتاری که توسط سلطان سلیم صورت گرفت شیعه را کشتن اهل سنت کشته شدن؟ خب آقا یا شیعه بشید یا ایران را ترک کنید، ما میخوام ایران یک پارچه بشه. و شاید هم این برای شما عرض کنم ضربه هایی که میدیدند از بعضی از افراد و اینها برای بیگانگان کار میکردند و باعث شکست کارها می شدن همشه تصمیم می گرفتن. الا ای حاله فعل، حالا عرض کردم بنده در این طور قضایا با توجه به موقعیتی که داریم در این زمین اظهار نظر من نمی کنم. بله بله خدمات زیادی داشتن، خدمات داشتن همشون، چه صفوی ها باشد دیگرانشون باشن. بله
خود رهبری در یکی از فرماشات رو نماد صفویه نقطه جالبی دارن، همان که برخلاف اون چه که تبدیل شده یا حل شده در مورد صفویه، کنا صفویه خدمت بسیار بزرگی به ایران کردن تو استقلال ایران توی حالت بحث مذهب و قابل تقدیر هست.
خوبه اگر همچه تعبیری باشد از ایشون، خیلی خوبه. ولی خب ما بحثمون، ببینید بحثمون الان فعلا در برابر وهابیته. اینها شما شبکه هاشون رو نگاه کنید من گمان کنم هفته ای نباشد که اینها به خاطر صفوی ها بغضشون کینه شون رو فحشه های رکیکی که میدن به صفوی ها توهین هایی که میکنن برای صفوی ها. البته عرض کردم در برابر این بهترین راه همون جواب های نقضی است، این جنایاتی که 40,000 شیعه را در ایران و در سوریه کشتن یا در افغانستان، این چی بود؟ بله بله، رحمان خان جنایاتی که کرد نسبت به شیعه شاید در تاریخ بشریت بی نظیر بوده، که حتی زنهای شیعه را ردبندی کرده بودند برای اسارت به فروش گذاشته بودند، مثلا زنهای 50 ساله قیمت گذاشته بودند، 40 ساله قیمتی، 15 ساله قیمتی گذاشته بودند. یعنی به این شکل اینها آمدن نسبت به شیعه. بله بله، یعنی یک قتل عامی صورت دادن در افغانستان، هیچ کس اصلا کاری نداره. یا برای شما عرض کنم این چیز که آمد برای شما عرض کنم در مصر، دولت صلاح الدین ایوبی، جنایاتی که ایشون مرتکب شد شاید جزء جنایات کم نظیر باشد، ولی به هیچ وجه اینها مطرح نمیشه. من معتقدم اگر دوستان بتونن یک مقاله خوبی تهیه بکنن، جنایاتی که در طول تاریخ نسبت به شیعه اتفاق افتاده مستدل و مستند، این رو ما هم میتونیم در سایت ولیعت کلان تقریبا گفت در حوزه پربیننده ترین سایت، سایت ولیعت الان ما تقریبا شاید بیش از 6 سال 7 سال در گوگل رتبه اول رو داریم، که میزنید خط اول سایت ولیعت میاد. ما آمادیم اونجا هم بگذاریم و مطالبش هم در شبکه یا در جاهای دیگر مطرح کنیم. حالا اگر دوستانی که حوصله دارن، توانایی دارن، اینها رو و همچنین مواردی هم که ما اشاره کردیم اینها بیاد که مردم بفهمن که در طول تاریخ نسبت به شیعه چه جنایاتی اتفاق افتاده و چه ظلمهایی و چه کشت و کشتارهایی انجام شده، ولی متاسفانه از اینها هیچ خبری، غالب مردم، حتی علمای ما، اساتید ما هم غالبا بی خبر هستن از این قضایا. یکی از بحثی که شبه افکنها دارن و دنبال او هستن و برای اون برنامه ریزی می کنن، ایجاد تفرقه و اختلاف میان امت اسلامی است، که این قضیه از همون روز اول از زمان آقای امام صادق سلام الله علیه و امام باقر بوده، که افرادی می آمدن از قول آقای امام صادق سلام الله علیه در میان جامعه مطالبی مطرح می کردن و از طرف حکومت ها علیه اینا مطالبی مطرح می کردن و یک نوعی تلاش می کردن جامعه اهل سنت را به ائمه بدبین کنن و جامعه شیعه را هم به حکومت. البته این که به حکومت ها بدبین بشن، خوب به قول کشمس فی راوعت النهار، اینا دیگه کاملا مشخص بود که اینها چه جنایاتی دارن انجام میدهن. بنی امیه شون به یک طوری، بنی العباس شون به یک طوری، و اینها تفاوتی نداشتن. یکی با پرچم نفاق می آمد، یکی با پرچم شرک می آمد، براشون فرقی نداشت. ولی شما ببینید، ما تعدادی از روایاتی که از امام صادق سلام الله علیه هست که متاسفانه این قضیه تسامح در ادله سنن هم باعث شده که تعدادی از این روایات منشأ فتاوای مراجع ما شده، فقهای ما شده. مثلا شما ببینید از خود امام راحل رضوان الله تعالی علیه گرفته، صاحب جواهر و شهید و غیره، یکی از مکروهات معامله، معامله با اکراده، یکره المعامله مع الاکراد. خب ببینید، بله، و ملاکشون چیه؟ روایاتی که ابو ربیع شامی به صورت مرسل نقل میکنند از امام صادق، لا تعامل الاکراد فانهم طائفه من الجن کشف عنهم الغطاء. خب ببینید، امثال این روایات ما زیاد داریم. یا برای شما عرض کنم لا تزود الخزر فإن لهم رحم تدل على غیر الوفا. و از این طور روایت ها در منابع رواییمون داریم. و من یادم از شاید 35 سال قبل یکی دو هفته وقت میگذاشتم این روایات رو بررسی کنم. دیدم اضافه بر مرسل بودن این روایات، مرحوم مامقانی در سند روایات فردی است به نام محمد، نام چیه میگه، اصلا ایشون کارش این بود، از حکومت ها پول میگرفت، روایاتی از زبان آقا امام صادق امام باقر در میان مردم منتشر میکرد تا مردم رو به امام صادق بدبین کند. خب از اون طرفم بحث تسامح در ادله سنن، آقا در مستحبات و مکروهات بررسی سندی لازم نیست. من یادم میاد اگر اشتباه نکنم 48 یا 49 بود، همین فیضیه خدا بیامرزه شیخ عدلی فلاح اشتهاردی، پیششون لمعه میخواندیم ما برای شما، هم تو حیاتم تو برای شما فصل بهار هم بود، ایشون این عبارت رو از امام صادق نقل کرد و عبارت شهید را، حالا ما اون زمان بچه طلبه بودیم، گفتم والا من کاری ندارم، شهید برای ما محترم هست، ما خاک قبر اینها را توتیای چشمون قرار میدهیم، ولی من حاضرم به قرآن قسم بخورم که امام صادقی که وقتی تعارف میکنن میگه آقا جزامی ها کنار جاده بفرمایید، حضرت میاد پایین کنار اونها میشینه قضا میخوره، امامی که میگه تا اون خدمه، اون خدمه‌ای که تو برای شما عرض کنم استبل گاو و گوسفند و شتر رو دارن برای شما مثلا میرسن، اون نیاد من قضا نمیخورم، از این امام این بعیده که بیاد بگه آقا لا تعامل الاکراد لا نتزوج الخزر لا تساکن الخوز و امثال اینها، امامی که ما شناخته ایم از این امام همچه تعابیری بعید بر نمیاد. الله ای حال، اینها متاسفانه من از عزیزانم یکی از چیزهاییم که بتونن دوستان کار بکنن که همین قضایایی که در منابع شیعی ما هست و الان دستاویز وهابیت شده. قدما هم یعنی از زمان شیخ طوسی به این طرف، یا حداقل بگیم از مرحوم محقق به این طرف دیگه این قضیه، حتی آقایان میگن که یکی از روایاتی که قطعا متواتر هست همین تسامح در ادله سنن هست. علی حال اینها من میخوام فقط به دوستان این رو عرض کنم، به مجرد اینکه روایتی در منابع شیعه میبینند بدون بررسی سندی استناد به روایت نکنه. روایت امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که میفرماید روایتون تدری خیر من الف تروی، یک روایت با درایت، یعنی هم بررسی سندی هم بررسی متنی، درایت یعنی فهمیدن مضمون کلام معصوم. ما مادامی که سند برای ما محرز نشه نمی توانیم کلام را به معصوم نسبت بدهیم، که امیر المؤمنین داره اذا حدثتم بله فذکروا امن لذی تحدثون، همچه تعبیری روایت میگید سندش رو برای مردم بگید، اگر چنانچه صادق بود فعلیکم صدقوا و این کان کاذبا فعلیه کذبوا، اگرم دروغ بود مردم میگن که بله این آقا از فلانی نقل کرده. یا روایتی همت العلماء اد درایه و همت السفها ار، همت العلماء اد درایه و همت السفها ار روایه، سفیهان فقط همینطوری روایت نقل میکنن، کاری ندارد که سند درست است درست نیست، مضمونش صحیح است صحیح نیست، مخالف با قرآن مخالف با سنت قطعی هست چه هست کار ندارن، ولی علما کارشون است یک روایت بخوان بس بکنن اول بررسی سندی و متنی میکنن بعد نقل میکنن. این سر روایت رو که عرض کردم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بنده در همون مقدمه المدخل الى علم الرجال و درایه اونجا همون در مقدمش اینها را آوردم. نه ببینید آقا، تعریض نمیخوام باشه، نه ما ببینید به هیچ وجه قصد تعریض نیست، ما هر چه داریم از این بزرگانمون داریم. حالا شاید این آقایان چیزی نظر مبارکشون بگه ما نمیفهمیم، ولی الان ما در این دنیای امروز میبینیم اینها مشکل کرده برای ما، ما نباید این قضیه را تکرار کنیم. شاید قلم شریفشون سهو کرده یا مثلا چیزی به ذهن مبارکشون بوده که به ذهن ما نمیرسه. ببینید احترام بزرگان رو باید داشته باشیم. در ضمن که نقد علمی از روز اول شیعه با همین نقدهای علمی برای شما از کنم تکامل پیدا کرده. اگر بنا بود بر این که هر که فقیه یک چیزی بگه، خب شیخ طوسی آمد دیگه بحث اجتهاد و استنباط رو تقریبا تا 100 سال بس، کسی جرأت نمی کرد روی حرف شیخ طوسی حرف بزنه. اول کسی که آمد حرف شیخ طوسی را به نقد کشید نوه دختریش برای ابن ادریس صاحب سرائر بوده. بعد از او دیگه این در گشوده شد و بعد از او مرحوم محقق حلی آمد میدان، علامه حلی آمد میدان، برای شما محقق کرکی ها آمدن میدان، شهیدین آمدن میدان، دیگه این بحث نقد و بررسی و غیره. یا مثلا شما بینید مختلف و شیعه را مطالعه کنید. من بارها گفتم یکی از کتابهایی که دوستان در ایام تعطیلی لازم هست که حتما مطالعه کنن برای بالندگی فکری و باز شدن فکر خیلی کمک میکنه، کتاب مختلف و شیعه هست. یعنی من میتونم بگم یکی از بهترین و محققانه ترین و زیباترین کتاب فقهی 14 قرن ما کتاب مختلف و شیعه علامه حلیه. اصلا کاری هم با دیگران نداره، یک مسئله رو مطرح میکنه، میگه آقا این مسئله این هست، مثلا آقای فلان 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 10 نفر از فقها نظرشون اینه، ادله شون هم اینه. بعد میاد میگه در برابر اینها 5 تا 10 تا از فقها نظرشون خلاف این هست. یعنی کاملا آدم میاد میبینی که اینا کاملا در برابر هم هستن. بعد نکته جالبش اینجاست، علامه حلی میاد دو تا کار انجام میده. اگر نظرش با دسته اول هست، ادله محکم برای تثبیت اقوال دسته اول اقامه میکنه، و نظر مخالف نسبت به دسته دوم داره، شروع میکنه ادله اینها را نقد کردن. یعنی این اجتهاده. میگن آقای بروجردی میفرمود تسلط به اقوال نیمی از اجتهاده. تسلط به اقوال بهترین کتاب برای اقوال در برابر هم. البته که کسی بخواد کل اقوال رو ببیند، مفتاح الکرامه دیگه در حقیقت ما من قولن، خلاصه فقها تا زمان مرحوم صاحب مفتاح الکرامه سید جواد عاملی ایشون آورده در اونجا، من یک کتابی ندیدم مثل مفتاح الکرامه اقوال علما را استقصا کرده باشه. و در حقیقت یک حق استادی هم گردن صاحب جواهر داره، ولی خب صاحب جواهر ایشون رو ملا نمیدانه، میگه فقط ایشون نقالی کرده، نقل اقوالش خوبه، ولی بررسی اقوال و اینکه نقد اقوال کند خیلی زیاد. حتی بعضی وقتا که میگه قال بعض الناس، اینطوری تعبیر میکنه صاحب مفتاح الکرامه. نحوه بیان مطلب شاید یک زمانی که جامعه های ما بسته بود و این مباحث این کتاب ها برای شیعیان نوشته میشد و خبر نداشتند دیگران، یا بله فقط طلبه ها تو حوزه ها این کتاب ها را میخواندن، خوب بود. ولی الان کتاب های ما رفته روی آنتن ماهواره ها، کتاب های ما رفته مثل بی بی سی و نمیدونم و آب و دیگران، این کتاب ها را ملاک قرار میدند تا سنی ها را تحریک کنند برای کشتن شیعه. ما از این ناراحتیم، به قول آیت الله لازم بهجت، شما تو اینترنت بزنید بهجت و برای عید زهرا. ایشون به صراحت میگه آقا اگر ما در قم و تهران و اصفهان و مشهد و تبریز عید الزهرا بگیریم و به مقدسات اهل سنت توهین کنیم، در اون طرف دنیا به یک شیعه توهین بشه یا خون یک شیعه ریخته شود، در این سهیم و شریک هستیم ما برای یک شیعه. ولذا ما بحثمون اینه که امروز این مسئله اختلاف و تفرقه به ضرر اسلام هست نه به ضرر شیعه. الان اینها میخوان اسلام نباشد، کاری با شیعه ندارن، با سنی هم ندارن. الان با همون سلاحی که شیعه را میکشن سنی را با همون سلاح میکشن، با همون هدفی که شیعه را میکشن سنی را با همون هدف دارن میکشن. اینها از مسلمان و اسلام ضربه دیدن. را به قول اون نخست وزیر برای شما عرض کنم انگلستان بود، گفت مادامی که قرآن دست مسلمان ها هست اروپا آرامش ندارد، موفقیت ندارد. کاری به شیعه سنی ندارد، میگه قرآن مادامی که دست مسلمان هاست ما خواب آرام نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.